أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تأسیس اصل بود در مسئله وجوب مقدمه. فرمودن که یه وقت تأسیس اصل میکنیم نسبت به مسئله اصولی که همون ملازمه هست، و بودن اینجا ما اصلی نداریم که مشخص کنه حالت سابقه را، چون ملازمه اگر باشه یه چیز حادثه نیست که بگیم قبلا قطعا نبوده، یقین به عدمش داریم، الان استصحاب عدمش بوده. اگر بوده همواره بوده. به عبارت دیگر ما اینجا ارکان استصحاب تمام نمیشد که یقین سابق و شک لاحق طوری هست که اگر انسان یه وقت یقین پیدا کرد دیگه همواران یقینش میدونه که باقیه، ملازمه چیزی نیست که بعدن از بین برد تا شک حاصل بشه. اینجا یقین بیاد دیگه شک نمیاد، شکم بیاد که نمیدانیم هست یا نیست دیگه همیشه شک داریم دیگه. بس بنابراین اینجا ارکان استصحاب تام نمیشه. در خود ملازمه بخواییم ما استصحاب جاری کنیم و استصحاب عدم جاری کنیم، اما نسبت به حکم فقهی، مسئله فقهیه چطور، یعنی بخوایم استصحاب را جاری کنیم در وجوب مقدمه، بگیم خب یه زمانی قطعا مقدمه واجب نبود، که زمانی که اصلا شرع نیامده بود، یا این آقا مکلف نشده بود، یا هنوز مثلا ظهر داخل نشده بود، قطعا اون موقع چون زیر مقدمه واجب نبود مقدمش هم واجب نبود، وجوب بالفعل نداشت. الان این آقا مکلف شده و وقت ظهرم داخل شده، نمیدونیم آیا، و میدونیم زیر مقدمه الان واجب شد، نمیدونیم آیا مقدماتش وجوب غیری پیدا کرد، وجوب غیری شرعی پیدا کرد یا نه، اونا چون که قبل از دخول وقت زوال واجب شرعی نبودن الان هم واجب شرعی نیستن، فقط عقل میگه که باید اونا را اتیان بکنی، و شک میکنیم استصحاب عدم وجوب میکنیم. مرحوم آخوند خراسانی فرمودن این استصحاب جاریه. اینجا اشکالی نیست که ارکان استصحاب تامه نسبت به وجوب، وجوبی قبلا نبوده الان شک میکنیم هست یا نیست، میگیم نیست. بعد یه اشکالی کردنشون، گفتن که آقا اینجا هم شما استصحاب عدم را جاری کنید، اگر واقعا ملازمه بوده پس قهرن این وجوب هم هست و شما با این استصحابتون میخواید اون ملازمه را از بین ببرید، حالا اینکه ملازمه قابل رفع نیست، ملازمه باشه قطعا باقی هست، اما این جعلیل که نیست، این یه رابطه حقیقی بین دو شیئه، نمیشه با استصحاب این را برداشت. این اشکال شده که احتمال تفکیک بین المتلازمین، خود این احتمالش هم جلوی استصحاب را میگیره، چون استصحاب در چیزهای جاری میشد که ممکن باشد، در چیزهایی که ممتنع باشد یا احتمال امتناع داشته باشد، احتمال امتناع داشته باشد اون دو استصحاب جاری نمیشه. یه جایی که مثلا اجتماع نقزینه، ارتفاع نقزینه، احتمالش هم باشه استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ برای این که استصحاب میخواد برای شما حجت شرعی درست کنه. وقتی که شما احتمال استحاله میدید یعنی احتمال عدم حجیت میدید، احتمال حجیت یه حجت نمیشه، در موضوع حجیت قطع عقد شده، یعنی باید انسان قطع به حجیت داشته باشه و با احتمال استحاله قطع به حجیت پیدا نمی کنه. این اشکالشون مطرح کرده که آقا اینجا استصحاب در مسئله فقهیه هم جاری نمیشه، چون اگر واقعا ملازمه باشه این ملازمه قابل رفع نیست، محال رفعش. چطور شارع تعبد بکند که این وجوب نیست؟ حالا اینکه ممکنه ملازمه باشه و قطعا وجوب باشه. این اشکالشون مرحوم آخوندی طوری جواب دادن، فرمودن که استصحاب میاد در ظاهر ملازمه را رفع میکنه، کار نداره که در ظاهر میاد که این ملازمه ظاهرا نیست. بر فرض اگر واقعا واجب بوده، میگه در ظاهر شما بگه که این واجب نیست، در نتیجه احتمال این که این ملازمه را این آقا قطع کرده باشه، این قطعش ظاهریه، واقعی را که کار نداره. اگر ملازمه باشه یه امر واقعی هست که بین این دوتا رابطه تلازم هست، ما اون را که کاری بهش نداریم، اون را که نمیتونیم نفی کنیم. ما در ظاهر گفتیم که شما بگو که این واجب نیست، قبلا واجب نبوده این واجب نیست، و نتیجهش این است که ظاهرا حکم کنی که الان ملازمه نداره. پس بنابراین استحاله تو کار نیست، ما اون ملازمه واقعی را کار نداشتیم، اونو نفی نکردیم. این رایشون اینطوری مطرح کردن و لذا گفتن که پس بنابراین اشکال نداره، مگر این که فرمودن اگر کسی ادعا بکند ملازمه هم واقعا هست هم ظاهرا هست، ملازمه اگر باشه هم واقعی هست هم ظاهری هست. اگر اینو فرمودن اگر کسی ادعا بکند، اون موقع دیگه بعد استصحاب در مسئله فقهی هم جاری نخواهد بود. اگر کسی ادعا کند در هر دو مرتبه ملازمه هست استصحاب، یعنی اگر باشه ملازمه در هر دو مرتبه هست، اون موقع استصحاب جاری نخواهد بود. اما اگر بگد نه، ملازمه ای که ما میگیم ملازمه واقعی است، کاری به ظاهر نداره، و تفکیک حکم ظاهری از حکم واقعی هم در شرع با استصحاب هست. یعنی فرض کنید که دو تا آب، یکی نجسه یکی پاکه، علم اجمالی داریم یکی از این دو تا آب یکیش پاکه یکیش نجسه، آمدیم وضو گرفتیم، با یکی از این آب وضو گرفتیم، قبلا وضو نداشتیم مختص بودیم وضو گرفتیم، اینجا اگر با اون آب پاک وضو گرفته، اگر با اون آب پاک تصادفاً وضو گرفته، هم وضوش صحیحه هم بدنش هم پاکه دیگه، پاک بود آب هم پاک بوده، بس با آب پاک وضو گرفته، وضوش هم صحیحه بدنش هم پاکه. اما اگر اتفاقاً با اون آب نجس وضو گرفته، نه تنها وضوش صحیح نیست، بدنش هم قهراً نجس شده، اینجا آقایان میگن که در این آقای کلام وضو گرفته استصحاب بقای حدث میکنن، میگه که من قبلا محتس بودم، اینا هم که نمیدونم کدوم یکی مثلا گرفتم، خب ممکن آب نجس بوده، پس بنابراین استصحاب بقای حدث میکنن، یکی این حدث هم واقعیه. ولی میگه که آیا بدنش نجس شده؟ میگه نه، استصحاب طهارت بدن میکنه. میبا این دوتا استصحاب ها با هم سازگاری نداره، چون اگر با آب به اصطلاح پاک وضو گرفته بدنش نجس نشده، پس بنابراین وضوش هم باید صحیح باشه. فرمودید شما از این طرف میگید وضوش صحیح نیست، حدثش باقی، از این طرف میگید که بدنش هم نجس نشده، این دوتا استصحاب ها با هم تضاد دارن، تنافی دارن، بیان اشکال نداره، در حکم ظاهری میشد بین لوازم دوتا حکم ظاهری از هم جدا کرد، با اینکه لازمه اون حکم ظاهری این است که بدنش مثلا نجس شده باشه، اگر حدث باقیه پس بدنش هم نجس شده، میگیم نه این تفکیک ظاهریه بین متلازمه، پس تفکیک ظاهری اشکال نداره. آخوند میگه همین را باید همینجا بگیم، بگیم که اینجا به اصطلاح درست ملازمه هست، اگر ملازمه باشه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه، خب این ملازمه قابل برداشتن نیست، ولی ما ظاهرا حکم میکنیم که این وجوب نیست، یعنی ظاهرا ملازمه را از بین میبریم نه واقعا. اشکالی که بر کلام مرحوم آخوند اینجا شده، فرمودن که آقا این که شما میفرمایید که ما ملازمه را ظاهرا برمیداریم، در مقام فعلیت برمیداریم، در مقام واقع برنمیداریم، خب احکام طبق فرمایش شما چهار مرحله داره، مرحوم آخوند یه احکام چهار مرحله داره: اقتضا و انشا و فعلیت و تنجز. مرحله اقتضا که ملاکات، بعد یه مرحله انشا که میاد انشا میکنه، بعد یه مرحله فعلیت، بعد مرحله تنجز. مرحوم آخوند خب اقتضا که روشن همون ملاکاته، وجود مصالح و مفاسد. بعد میفرماید انشا که حکم را جعل میکنه، که هرگاه چنین چیزی شد حکمش اینه. فعلیت اونجاست که دیگه موضوعش هم محقق مولا دیگه واقعا میخواد، اونجایی که دیگه مرحوم آخوند فعلیت رو اون فعلیت اراده میدونه، یعنی ارادهش دیگه 100% شد، یعنی میخواد، بس میکنه، زجر میکنه. تنجز هم اونجاست که دیگه عبد هم آگاهه، در مرحله انشا میکنه، اهم از این که بحث زجر داشته باشه نداشته باشه انشا میکنه. حتی مثلا امتحانی باشه، حتی امتحانی هم باشه، بحث زجرش هست، اون انشاش هست، انشا حتی در عوامر امتحانی هم هست، با اینکه اراده نداره، بحث زجر واقعی نداره، یعنی نمیخواد، واقعا اراده نداره که اون کار انجام بگیره، انشاست. بس فرمودید مثل احکامی که انشاء کردن الان در پیش امام زمان علیه السلام هست، جعل حکم. خب در اون مرحله جعل انشاء هست، بس فرمودید هنوز اراده کامل نشده، ارکان اراده. مرحله فعلیت نه، دیگه واقعا بحث میکنه، زجر میکنه و میخواد، موضوع فعلیت پیدا کرده، مولا واقعا میخواد که این کار انجام بده. مرحله تنجز هم این که عبد آگاه، الان به این مسئله علمم داره که اگر مخالفت بکنه عقاب میشه، اما یه وقت با این که مولا 100% میخواد فعلی شده، ولی عبد الان علم نداره، جهل داره، میگه اونجا فعلیت داره ولی تنجز نیست. تنجز مربوط به علم عبد است و عدم علم عبد. پس این چهار مرحله. عرض میکنیم که مرحله اقتضا که اصلا از مراحل حکم نیست، اون مربوط به ملاکات. در مرحله انشا هم که کسی ادعای ملازمه نمی کنه، ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه که در مرحله انشا نیست، پس قهرن در مرحله فعلیت باشه. شما فرمایید که این استصحاب ما میاد در مرحله فعلیت این را ازم جدا میکنه، میگیم اتفاقا در مرحله اگر کسی ادعای ملازمه کرده، در مرحله فعلیت ادعای ملازمه کرده، از هر مدید. پس بنابراین این که شما فرمایید که نه، این احتمال نفی ملازمه چون مربوط به مرحله فعلیت هست اشکال نداره، با واقع کار نداره، اتفاقا میگیم که کسانی که ادعای ملازمه میکنن در مرحله اقتضا که بسشون نیست، در مرحله اقتضا از مراحل حکم حساب نمیشد، برای این ملاکاته. مرحله انشا هم که قابل تفکیک، حالا این انشا را بکند انشا را نکند، هنوز حکمی بحث جدی در کار نیست. این نمال کلام در مرحله فعلیته، پس شما هم استصحابتان ناظر به مرحله فعلیته. پس این که می فرمایید که استصحاب اینجا جریان پیدا میکنه در مسئله فقهی و این ناظر به مرحله فعلیته، کار به واقع نداره، میگیم اتفاقا هر که ملازمه را ادعا میکنه در مرحله فعلیت ادعا میکنه، استصحاب اینجا جاری نخواهد بود.
کسی در مرحله انشا
کسی در مرحله انشا بله صرف انشا را این انشا را بکند و اون انشا را نکند، اونجا کسی قائل به ملازمه نیست، از فرمودید چون هنوز هم که حکم فعلی نشده. بله. پس بنابراین در مرحله انشا که کسی این مطلب را مطرح نمی کنه، مرحله اقتضا هم که اصلا خارج از مراحل حکم بی معنا، مراحل ملاکاته، بحث عمده در مرحله فعلیته، دست فرمودید. و البته مرحوم آخوندم این آخر بحثش همین توجه داره، میگه اگر کسی ملازمه را در مرحله فعلیت هم بگد انصاب جاری نخواهد بود. خب میگیم همین اگری که میفرمایید همین محقق اتفاقا هم. در مرحله فعلیت کسی آیان قائل به ملازمه هستن، ولی روی این استصحاب جاری نخواهد بود، دست فرمودید. این بنابر مبنای مرحوم آخوند. یه اصطلاح دیگری هست در فعلیت، مربوط مرحوم ناینیه. مرحوم ناینی میگه حکم دو مرحله بیشتر نداره، همون انشا و فعلیت. انشا میگد که قضیه را به صورت مشروطه انشا میکند که اگر فلان موضوع بود، اگر مکلفی بود، مستطیع بود، مثلا اگر مکلفی بود مثلا با این خصوصیات، این مالی داشت مثلا زکات برش واجبه، مستطیع بود باید حج بره، 15 ساله شد باید نمازش بخوند، اینطور قضایا جعل میکنه به صورت انشاء. وقتی که این موضوع پیدا شد میشه فعلی، چون میگه حکم دو تا مرحله داره، این مرحله جعل که موضوع را به صورت قضیه شرطیه جعل میکنه، یکی هم که اون موضوع محقق میشه میشه فعلی. یعنی که اما مرحوم آخوند نظرش در فعلیت و انشاء، مرحوم آخوند به اراده مولاست، ارادهش کامل شده یا کامل نشده، اراده کامل بشه میشه فعلی، اراده کامل نشده هنوز مثلا عبد را به اون طرف سوق نمیداد، این میشه مثلا مرحله انشاء. مرحوم آخوند به اراده کامل و اراده غیر کامل معنا میکردن فعلیت و انشاء. به مرحوم نائینی فرمان نم، اراده مولامون انشاء کرده که تمام شده. فعلیت مربوط به تحقق موضوع هست، موضوع محقق شد میشه فعلی، موضوع محقق نشد میشه غیر فعلی. پس ایشون میگه این مرحله فعلیت مربوط به اصلا اراده مولا نیست، مولا یه جعلی انجام داده، اصلا اون اوامر امتحانشون میگن که اونا اصلا حکم نیستن، اونا اصلا اونا رو بگید شما بله اونجا اراده نیست، اونجا اصلا اونا حکم نیستن، حکم جاییست که واقعا مولا میخواد محقق بشه. ولی خب مولا کار مولا این است که جعل بکنه به صورت قضیه شرطیه، وقتی اون شرطش محقق شد میشه فعلی. ایشون فعلیت را به معنای تحقق موضوع میگیرن که مربوط به اراده مولا و کامل شدن اراده مولا و اینا نمیدونن. اینا عرض میکنیم بنابراین بیانی که ایشون در فعلیت دارن، باز اگر ملازمه بین وجوب ذل مقدمه بشد و مقدمه، یعنی وجوب ذل مقدمه، وجوب مقدمه، اگر ملازمه را کسی قائل بشد، خب قهرم در مرحله فعلیت که مرحوم نائینی میگه در این مرحله میگه که ملازم است، یعنی اگر موضوع محقق شد، موضوع ذل مقدمه محقق شد، قهرن کسانی که قائل به ملازمه هستن قائل هستن که ذل مقدمه وقتی فعل میشه اتفاقا مقدماتشون فعلی باشن. پس ملازمه را هم بنابر مبنای مرحوم نائینی باز در مرحله فعلیت باید ما جستجو بکنیم. بنابر این نظر هم این که شما بفرمایید استصحاب در مسئله فقهی جاریه، نه جاری نمیشه، چون ملازمه بر هر دو مبنا ناظر به مرحله فعلیته. یه مبنای مرحوم اصفهانی در فعلیت دارن، ایشون فعلیت رو میبرن به مرحله تنجس. پس مرحوم آخوند فعلیت رو میبرد به اراده مولا که الان میخواد یا نمیخواد، به صورت قطعی جدی خواستش هست یا نیست. مرحوم نائینی فعلیت را دایر مدار تحقق موضوع می دونه، مرحوم اصفهانی فعلیت را دایر مدار تنجز می گیره. خب تنجز را ما عرض کردیم که مربوط میشه به علم عبد، اگر علم داشته باشه اون حکم براش منجز میشه، منجز میشه به این معنی که اگر مخالفت کرد عقاب داره، اگر موافقت کرد ثواب داره. ایشون میفرماید نه، این تنجز را ما برمیگردونیم باز به مولا، از مراحل حکمش قرار میدیم، چون اگر این طوری که معنا کردیم ما معنا کردیم علم و عدم علم، خب این میشه حکم عقل دیگه، مربوط مراتب حکم نمیشه. عقل کی این عبد را مستحق عقاب میداند، کی مستحق عقاب نمیداند، بس فرمودی این مرتبه مربوط به حکم نمیشه که شارع حکم کرده این به این مرحله رسونده، نه مرحله مربوط به حکم عقل. ولی ایشون با یه بیانی نبر میگذنن به مولا، مرحوم اصفهانی میگن که مولا میتواند جعل احتیاط بکند، میتوند رفع احتیاط کنه، احتیاط را بردارد، یه احتیاط نکن. بس بنابراین در حقیقت میشون فرماین که چون جعل احتیاط در اختیار مولاست، میتونه یه کاری بکنه که اون جهل ما را دیگه از کار بیندازه، چون ما جهل داشتیم و عقل ما را معذور میدانست، ولی اگر مولا جعل احتیاط بکنه دیگه عقل ما رو معذور نمیدونه، میگه که خب مولا گفت که احتیاط بکن، با اینکه نمیدانی مولا گفت احتیاط بکن. پس منجزیت را با جعل احتیاط، با عدم جعل احتیاط برمیگردونن به مراتب حکم که مولا میتوند این منجزیت را ایجاد بکنه یا بردارد. خب اگر این را بگیم، آیا در این مرحله میتونیم بگیم که تفکیک بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه ممکنه؟ اینجا ممکنه کسی بگه که مولا نسبت به ذل مقدمه منجزیت را ایجاد میکند، اما نسبت به مقدماتش منجزیت را ایجاد نمیکنه. در فرمودید قابل تفکیک هم ممکنه کسی بگه که اینجا قابل تفکیکه، ولی ظاهرا این هم دچار اشکال هست. یعنی بعضی فرمودن که اگر این مبنا را بگیم اینجا ممکنه تفکیک بشه و استصحاب عدم جاری بشه نسبت به وجود مقدمات، ولی ظاهرا این هم دچار اشکاله. چرا؟ برای اینکه رفع احتیاط یا جهل احتیاط در جایی است که یک نوع امکان جهلی باشه، ولی وقتی شما فرض کردید که منجزیت را برای ذل مقدمه جهل کرد، مثلا ما علم پیدا کردیم که مولا ذل مقدمه را از ما میخواد، دیگه مرتبه جهلی نیست که ما بگیم که مولا بیاد منجزیت را نسبت به مقدماتش برداره، یعنی احتیاط را برداره. احتیاط را وقتی میتونه بردارد که اون مرتبه جهل محفوظ باشه، یا چون نمیدانی حالا ما از شما برداشتیم، ولی وقتی که ذل مقدمه را منجز کرد، فرض ما این است که ذل مقدمه منجز شده، دیگه جهل ما نسبت به مقدماتش از بین میره، یعنی مرتبه جهل از بین میره، تا اینکه بیاد بفرماید که نه حالا استصحاب عدم جاری کنید، بگید که بر شما احتیاط واجب نیست، احتیاط نسبت به مقدمات واجب نیست. پس بنابراین بنا بر هیچ کدوم از این مبانی این بیان ایشون که بفرماین که مثلا استصحاب در مسئله فقهیه جاری هست، ظاهرا درست نیست، نه بر مبنای خودشون، نه بر مبنای مرحوم نائینی و نه بر مبنای مرحوم اصفهانی که احتمال تفکیک در کار هست و احتمال تفکیک سازگاری نداره با تعبد به عدم اون وجوب. عدم وجوب نتیجه بشه تفکیک بشه بین متلازمین، حداقل احتمالا تفکیک بشه، و جایی که احتمال تفکیک باشه بین متلازمین اونجاها تعبد معنا نداره، یعنی حجت نمیشه. در فرمودید این خلاصه اشکالی است که بر بیان مرحوم آخوند وارد. البته خدا مرحوم آخوند هم عرض کردم، ایشون هم در ذهن کلامشون داره که اگر ما بگیم در مرحله فعلیت هم ملازمه هست، دیگه این استصحاب در ناحیه وجوب هم جاری نخواهد بود، استصحاب عدم در ناحیه وجوب هم جاری نخواهد بود. و ظاهرا همین فرمایش رو که ایشون به صورت مثلا فرض مطرح کردن همین محققه، و اگر ملازمه باشه قهرن ناظر به مرحله فعلیته، فعلیت وجوب ذل مقدمه است، و در این مرحله دیگه نمیشه شما تفکیک قائل بشید، بگید اون فعلی این فعلی نیست. در فرمود تفکیک اشکال پیدا میکند، الا اینکه کسی بگید که نه اون جایی که حکم ظاهری جاری نمیشود اونجاییست که علم به استحاله داشته باشیم، با احتمال استحاله اشکال نداره. نظیر این مطلب را مرحوم شیخ در بحث تعبد به زن دارن که اونجا هم برخی اشکال کردن که خب ممکنه این محال باشه استحاله داشته باشه، ایشون فرمایند خب احتمال استحاله مثل علم به استحاله نیست، اون تعبدی صحیح نیست که علم به استحاله داشته باشه، اما با احتمال استحاله شما بگید که پس تعبد صحیح نیست، اینا ایشون قبول نکردن. اگر اون مطلب رو اونجا کسی بپذیرد، خب اینجا فوقش این است که احتمال استحال است، احتمال تلازم هست، شما این تلازم رو میخواید احتمالش رو میخواید از بین ببرید با این استحال. پس بنابراین جاری خواهد بود. اگر اونجا نپذیرفتید گفته نه با احتمال استحاله، تعبد معنا ندارد، برای اینکه حجت برای شما درست نمیشد. حجت باید درست کنید در نتیجه تعبد، و با شک در حجیت، حجت احراز نمیشه. در حجت خصوصیتی که در باب حجت هست احراز حجت، قطع به حجت لازمه. حجت از چیزهاییست که در موضوعش قطع اخذ شده. عقل میگه که شما باید یک کاری بکنی که قطع به حجت پیدا بکنی. پس و اینجا با وجود احتمال استحاله قطع به حجت پیدا نمیشد و این لذا حجت نخواهد بود. به هر حال این بیانی هست که در اینجا راجع به چریان استصحاب در این مسئله فقهیه مطرح شده است. بعد وارد میشن به اصل مسئله که آیا مقدمه واجب واجب هست یا واجب نیست. قائلین به وجوب مقدمه چه ادله دارن، قائلین به عدم وجوب مقدمه چه ادله دارن، چون اون تاسیس اصل بود. حالا میخواییم ببینیم در سایه ادله اجتهادی به کجا میرسیم، آیا مقدمه واجب واجب است یا واجب نیست. اینجا استاد سبحانی حفظه الله مطرح کردن که بحث را باید منقح کنیم. اولا بحث ما در لزوم عقلی نیست، آیا مقدمه واجب اتیانش لازم عقلا یا لازم نیست. اتیان به مقدمات واجب، مقدمات وجودی واجب لازمه، عقلا لازمه، این محل بحث نیست. چون فرق این است که اون توقف وجودی به این داره دیگه. وقت توقف وجودی داره دیگه عقل قهرن میگد که اینا باید لازم اتیانم، بس در لزوم اتیانش بحث نیست. بعد میفرماین که در وجوب مجازی و عرضی هم بحث نیست. یعنی وجوب ذل مقدمه را ما بل عرض و المجاز اسناد بدیم به مقدمه، اینم محل بحث نیست. چون این بحث لغوی میشد که آیا این اسناد از در لغت مثلا صحیحه صحیح نیست. بحث ما در این استعمال کلمه واجب به لحاظ اینکه ذل مقدمه واجب هست، این وجوب را ما نسبت بدیم به مقدماتش صحیح صحیح نیست، اینم بحث اصولی نیست. می‌فرمایند که بحث سوم این که بحث بشد از وجوب غیری استقلالی مقدمه، یعنی وجوب غیری داشته باشه مقدمه ولی استقلالی، یعنی شارع برای این مقدمه مثلا برای سفر یه وجوب جعل کرده، برای حج که میخواد برد فرض فرمایید که جهاد واجبه، شمشیر تهیه کردن و اسب تهیه کردن یا وسایلی که الان امروز هست مثلا تفنگ و کلاه خود و مثلا اینا که خب سربازا نیاز دارن برای جنگیدن، اینها را تهیه کردن، این مقدمات، اینها وجوب استقلالی داشته باشه، یعنی شارع برای اینها یه آیه نازل کند یا یه پیامبر اکرم فرمایشی داشته باشد اهمیت هار که اینا واجبه. و من ظاهرن این هم محل بحث نیست، گرچه خارج از بحث نیست ولی محل بحث نیست، چون خیلی از مقدمات اصلا مورد التفات واقع نمیشد. مورد التفات هم واقع بشد، مورد التفات تفصیلی نیست که تک تک اینها رو بشمارن آقا برو این کارو بکن اون کارو بکن. بس فرمودید بس در وجوب غیری استقلالی هم بحث نیست، گرچه اشکال نداره وجوب استقلالی گاهی پیدا بکند، یعنی اگر مورد التفات واقع بشد به اون یه آیه خاص بیاد یه حدیث خاص بیاد، چون عملا در اون ادله که در اختیار ما آمده خب قهرن این مقدمات زن ذکر شده خیلی از مقدمات. بس در وجوب غیری استقلالی هم ما نمیخوایم بحث کنیم، ردش هم نمی کنیم. ممکنه یه جاهای وجوب غیری استقلالی هم داشته باشه، مثل مسئله وضو، مسئله دیگه هم. بحث پس در چی هست؟ در وجوب غیری به تبعی، یعنی استقلالی نه تبعی. آیا وقت مولا یک ذل مقدمه را واجب کرد، ما می توانیم بگیم که اون مقدمات هر چی داره واجب شده، به این معنا که لو التفت المولا الیه لاوجبه، اگر التفات تفصیلی پیدا میکرد، اگر اونا در نظر میگرفت میپرسید مولا این حکمش چیه، میفرمود که این واجبه ها. حالا که بیان نکرده، عقل میگه باز مولا اینا واجب کرده، ولی بیان نکرده، التفات تفصیلی نفرموده. از بحث در وجوب غیری طبعی هست، به حیث لو حصل الالتفات لاوجبه. در اینجا بحث میکنیم که آیا این ملازمه هست بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدماتش، یا ملازمه نیست، آیا مقدمات واجب میشون یا واجب نمیشون. خب اینجا خب علمای اصول دو دسته شدن، برخی فرمودن که واجب میشود که نوعا متقدمین به همین نظر هستن، و برخی از علمای اصول نظرشون این است که نه، اینجا وجوب شرعی نداره، همون لزوم عقلی داره. مرحوم آخوند قائل هستن که وجوب شرعی داره، یعنی ملازمه هست بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدماته. ده فرمودی مخ ادله قائلین به وجوب را شروع میکنم ذکر کردن، برخی از ادله را اشکال میکنن، برخی از ادله را میپذیرن. ده فرمودی اولین دلیلی که نقل میکنن از ابوالحسین بصری هست، که اون یک دلیلی جمع جوری داره، به اصلاح اون را نقل میکنن. یه حالا چون وقت گذشت اون را دیگه بذاریم برای انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.